حد خود را با کروشیا مسدود کرد و جریان ورود پناهجویان به یک مسیر بطی‌تر از طریق سلووانیا هدایت شده است.
و خبر در مورد کرکت، افغانستان زیمبابوه را شکست داد. تیم ملی کرکت افغانستان که یک روز پیش در مقابل زیمبابوه شکست خورده بود، امروز توانست با تفاوت 58 دوش پیروز شود. افغانستان نخست به بیتینگ پرداخت و در 50 اوور تعیین شد با از دست دادن 6 بازیکن 271 دوش انجام داد. پایان اخبار از صدای امریکا، رادیو آشنا.
رادیو آشنا، صدای امریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای امریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، قسمی که در آغاز برنامه نیز یادآور شدیم، مسئولان محلی در ولایت فاریاب از سقوط ولسوالی غورماچ این ولایت به دست طالبان خبر می‌دهند. عبدالباقی هاشمی رئیس شورای ولایتی فاریاب می‌گوید که عدم توجه دولت و نرسیدن مهمات از عوامل سقوط این ولسوالی به دست مخالفان می‌باشد. میرویس بیژن گزارش می‌دهد.
عبدالباقی هاشمی رئیس شورای ولایتی فاریاب در صحبت دیواشنا صدای امریکا دلیل سقوط غورماچ را کم توجهی دولت عنوان کرده است.
کم توجهی دولت است که سقوط میکنه. اگر دولت توجه داشته باشه چرا سقوط کنه؟ نرسیدن مهمات و اجرا نشدن معاش نیروهای احساس سفری که در اونجا یک کندک
در امین حال شمار از نمایندگان مردم فاریاب در شورای ملی میگویند که طالبان با بدست گرفتن کنترل این ولسوالی تجهیزات بیشتر بدست آورده اند. نقیب الله فائق نماینده مردم فاریاب در شورای ملی میگوید
طالبان نیمه شب گذشته تماما ساختمان های دولتی و بازار ولسوالی غورماچ را به تصرف خود در آوردند و نیروهای حکومتی در کوه‌ها و در جاهای دیگری فراری شدند و طالبان مهمات بسیار زیاد اسلحه و تانک‌ها را به دست آوردند.
در این حال شیرین شاه کوهبندی فرمانده نیروهای اردوی ملی در ولایت فاریاب با تایید این خبر به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که اکنون درگیری‌ها در چندین ساحه جریان دارد و نیروهای امنیتی تلاش دارند تا مرکز این ولسوالی را به دست بگیرند. به گفته آقای کوهبندی تا هنوز بیشتر از 40 مخالف مسلح دولت در عملیات بازپسگیری این ولسوالی کشته شده اند.
ولسوالی غورماچ فیلم جنگ جریان داره، نیروهای امنیتی اونجا مستقر است. اما قسمتی از ولسوالی را دشمن تصرف کرده، من قریب دوباره آزاد میشه. در از جنوب ولسوالی یک 4 پوسته برست دشمن است. تلفات دوست موجود نه، تلفات دشمن اضافه از 40 نفر است.
بر اساس اطلاعات مسئولین محلی در غورماچ فاریاب، طالبان با استقرار بر مرکز این ولسوالی ساختمان این ولسوالی را با آتش کشیدند. بر اساس گفته های سخنگوی قول اردوی 209 شاهین در زون شمال، نیروهای امنیتی هم از اردو، پلیس و امنیت ملی در این ولایت در ساحات آب گرمک، کمپ چنایی ها و اطراف کمپ نیروهای اردوی ملی در مرکز غورماچ با مخالفین مسلح دولت درگیری دارند. در حالی که گروه حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در صحبت به رادیو آشنا صدای آمریکا از تصرف آن ولسوالی خبر داده است، اما گروه طالبان از جریان درگیری ها با نیروهای امنیتی در ولسوالی غورماچ سخن گفتند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا صدای آمریکا. با نیروهای امنیتی
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را شنیدید که روی ایون موج با رادیو آشنا نشرات دارد و اکنون شما شنونده رادیو آشنا هستید. جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که حراست از آزادی ادیان یک امر اخلاقی است که از جامعه در برابر خشونت افرادگرایان دفاع می کند. گزارش اسوسییتد پرس را از عبدالواجد عادل می شنویم.
جو بایدن جایزه حقوق بشر اتنا گراس را شنبه در شهر نیویورک به دست آورد. این عالی ترین جایزه است که از طرف کلیسای ارتدوکس یونان اعطا می گردد. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید گروه های دهشت افغان با مانند القاعده و گروه اسلامی با سوء استفاده از اسلام اعمال هولناک را توجیه می کنند. او در مورد اقلیت های مسلمان در کشورهای جهان میگوید که آنان مانند پیروان سایر ادیان مستحق آزادی مذهبی اند.
مسلمانان در یونان لایق داشتن حفاظت و احترامند. اقلیت های مسیحی در شرق میانه با تمام آنهایی که من دیدار کردم نباید به خاطر مذهب و آیینشان نشانه قرار گیرند. آزادی مذهبی ضروری است و باید در هر جای جهان از آن حفاظت شود.
او گفت امریکا تا وقتی قوی باقی خواهد ماند که مشعل حقوق بشر در جهان باقی بماند.
And around the world, the regions where we see the most strife and the most conflict almost always are those that are divided.
در اطراف اکناف جهان در مناطقی که ما بیشترین برخوردها و منازعه را می‌بینیم جایی اند که در آن ما تفاوت‌ها و مرزهای نژادی و مذهبی را می‌بینیم. هرگاه تفاوت‌ها باشد در این مناطق زمینه برای فعالیت افراطیون مساعد است و آنها تشدد و نفاق می‌افکنند.
و افزود
We see the barbarous murderers like ISIL twist the peaceful teachings of the Quran.
ما گروه دولت اسلامی یا داعش را می‌بینیم که کوشش دارند تعلیمات مسالمت‌آمیز اسلام و قرآن کریم را به منظور به برده کشیدن مردم استعمال می‌کنند. و طوری که شما شنیدید، آنها حتی که حرمت به زنان را به حیث یک نوع تکتیک حربی از لحاظ مذهبی توجیه می‌کنند.
معاون رئیس جمهور می‌گوید ارزش‌های مذهبی با ارزش‌های مدنی در ایالات متحده تطابق دارد. او گفت که مذهبش به او پناه و اطمینان خاطر اعطا می‌کند.
So we defend religious liberty not just because it's a moral imperative.
آزادی مذهبی چیزی است که ما آن را به خاطر موجودیت خیش مالک آن هستیم. بندگان خدا هستیم. هیچ کس نمیتواند این حق را به ما بدهد یا آن را از ما برباید.
جو بایدن میگوید مراعات آزادی مذهبی تضمین کننده دفاع مردم در برابر افراطیون میباشد.
Freedom of religion. That's something we possess.
از این سبب ما از آزادی مذهبی دفاع میکنیم. زیرا این یک امر اخلاقی است، زیرا در این صورت از مردم در برابر افراطیون خشن دفاع شده و امنیت مردم بهبودی می‌یابد.
جو بایدن میگوید وقتی او در مورد آزادی مذهبی صحبت می‌کند او می‌داند چی بگوید.
من کسی را سراغ ندارم که این موضوع را شک کند که من چگونه می‌اندیشم. من می‌دانم چی می‌گویم. من چیزی گفتم که مطلب من همان است که من با آقای اردوغان و سایر رهبران ترکیه گوش زد کردم. حفاظت از مکانات مقدس و میراث‌های فرهنگی در ترکیه خیلی ضروری است.
انتظار می‌رود جو بایدن دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری 2016 ایالات متحده کاندید بودن خود را اعلان بدارد، اما تا هنوز این تصمیم خیش را اعلان نکرده است و یکی از مشاورین او گفته است که او در آینده نزدیک تصمیم خیش را در این مورد اعلام خواهد کرد.
صدای امریکا آشنای شما.
و قبل از آغاز برنامه گنج شایگان به میزبانی نسرین محمود عزیزی، گزارش اخیر این تئاتر را خدمتتان تقدیم میکنیم. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه تاکید میکند که عملیات نظامی آن کشور در سوریه به منظور حفظ بشار الاسد بر قدرت نه بلکه شکست شورشیان گروه دولت اسلامی است. این گزارش را از نجیب خلیل میشنوید.
دیمیتری مدودف طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه گفت اتخاذ تصمیم در مورد اینکه چی کسی سوریه را رهبری کند مربوط به مردم سوریه است. روسیه حملات هوایی بر سوریه را در اواخر ماه سپتامبر آغاز کرد، اقدامی که روسیه میگوید شورشیان گروه دولت اسلامی را ضعیف میسازد، اما قدرت‌های غربی می‌گویند اقدام روسیه به منظور حمایت از اسد است. بعضی از حملات هوایی روسیه بر گروه‌های انجام یافته که با گروه دولت اسلامی ارتباط ندارند، اما می‌کوشند تا اسد برکنار گردد. گروه‌هایی که از حمایت ایالات متحده و متحدینش برخوردار هستند.
موضوعات سیاسی دقیقاً موضوعاتی است که توسط روسیه و تمام کشورهایی که خواهان ایجاد صلح در این منطقه سوریه و همچنان ایجاد یک حکومت قوی در آن کشور هستند باید مورد بحث قرار گیرد. فرقی نمی کند که چه کسی روی قدرت خواهد بود. ما نمی خواهیم که داعش سوریه را رهبری کند، بلکه یک حکومت مشروع باید روی کار باشد.
در همین حال فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه جرمنی روز شنبه تقاضای خود برای حل سیاسی بحران را بار دیگر تکرار کرد و گفت که استفاده سلاح کافی نیست.
فکر میکنم میتوانیم پیروز گردیم در صورتی که ما تنها به خشونت اتکا نکنیم. وقتی میتوانیم موفق باشیم که واقعی بین باشیم. واضح است که برای مبارزه علیه داعش از قوا باید استفاده کنیم، ولی حل سیاسی برای بحران سوریه در میدان جنگ میسر نیست.
صدر اعظم روسیه ایالات متحده را به خاطر رد مذاکرات با سوریه و روسیه مورد انتقاد قرار داد. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده قبلا در مورد عملیات نظامی روسیه در سوریه تبصره کرده و گفت که اقدام روسیه مؤثر واقع نمی‌گردد، زیرا آنها از رژیم حمایت می‌کنند که برای اکثریت مردم سوریه مشروعیت ندارد.
گنج شایگان. بخش فرهنگ اسلامی در جهان موضوع مورد بحث برنامه امشب گنج شایگان است. میزبان نسرین محمود عزیزی. داران برنامه همه در لباس عافیت به سر برند. خوشوقتیم که پخش فرهنگ اسلامی در جهان را با محترم حامد نوید در میان میگذاریم. جناب نوید، شما به برنامه گنج شایگان خوش آمدیم. سلام به شما.
سلام به شما و شنونده های عزیز شما و خوش هستم که باز در خدمت شما قرار دارم.
بسیار تشکر که دعوت ما را پذیرفتین.
مهربان هستین
و خوش میشیم که قبل از این که به زوایای مختلف این بحث بپردازیم،
بله،
فرهنگ و مدنیت اسلامی را کم توضیح بتین و در زمینه روشنی بندازین.
بله، شما مهربان هستین. در برنامه گذشته ما گفتیم که چی موضوعات و چی اساسات در دین مقدس اسلام بود که باعث جلب تعداد زیاد نفوس مردمان شرق میانه، شمال افریقا، فارس، خراسان و ماوراءالنهر که کشورهای آسیای مرکزی و شمال هند به طرف دین اسلام شد. یکی از مسائلی که دو هفته ماند و گفته نشد مسئله تحمل پذیری، فرهنگ تحمل پذیری در دوره صدر اسلام بود، به خصوص در وقت خلافت خلیفه دوم حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بعد از فتح شام منشور به امضا رسید امرای مردمانی که در قسمت شام و اردن قدیم و فلسطین بودند با اکثر از نا و دین یهودی و مسیحیت گرویده بودند که معابد از اینا چون اهل کتاب هستند کلیساهای از اینا ویران نشه و همچنان کس بزور و انف کسی را مسلمان نسازه و ایر از زمانه کد مسلمان ها و از خاطر اهالی او منطقه را به نام اهل ذمه یاد کردن یعنی اینا کسانی بودند که زیر ضمانت قوانین اسلامی بودند و حتی میتونستن به مو مذاهب قدیم خود باشن
بله.
اما باید یک هزینه را به نام خراج میگودن برای عالم اسلام بتن برای خلافای مسلمانان بدن اما کسی بالای از نازور و انف کردن نمیتونم و می خاطر بود که یک تعداد زیاد مردم به خاطر عدالتی که در دین اسلام بود به دین اسلام گرویده شدن و خصوص در این وقت مسئله تسلیس بسیار یک مسئله جنجال برانگیز شده بود بین مسیحیانی که در شرق زندگی میکردن که عیسی خدا تا علی از بالله عیسی پدر عیسی پسر و روح القدس و این درست علمای مسیحی تشریح کردن نمی توانستن که چطور یک کس هم پدر باشه و هم پسر و اینا رو با هم بسته کنن روح القدس و این خاطر وقتی که دین اسلام آمد و گفت قل و الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد یعنی خداوند ذاتی است که بالاتر از همگی است و این نه از کسی زاده شده و نه کسی از او زاده شده و نه به همتاز و شریک داره این بسیار یک پیام روشن و صاف بود از این خاطر چیزی که پیش مردم بسیار مغلق بود او را آسان ساخت و این که باز گفتن که هر مسلمان باید ما به تمام ملائک با تمام کتاب ها و با تمام رسول یعنی پیامبران احترام داریم و ایمان داریم این باعث ازی شد که مردم روشن‌تر شوند و ببینند که دین بسیار تحمل پذیری داره و این تحمل پذیری باعث ازی شد که مردمان شمال افریقا تو وقت مصر به نام قبط قبطیات می شد مردمش به نام قبطی می گفتن یه قسمت های مراکش که مور می گفتن اینا به دین اسلام گرویده شدن مردم الجزائر و مثل به طرف جنوب افریقا آهستاشتر دین اسلام رای خود باز کرد و به می ترتیب به طرف خراسان فارس و خراسان زمین که اینمی منطقه ماست چون این مناطق بسیار مثلا باشین مناطق پیش رفته بودن پیش از اسلام هم اینا مدنیت های بسیار قدیمی داشتن وقتی که این مردم یک جای شدن علما و متفکرین زیاد داخل اسلام شد که اینا تانستن که تأثیرات بسیار خوب در رشد فرهنگ اسلامی داشته باشن که متفکرین بزرگ مثلا الکندی بود که یک فیلسوف بسیار بزرگ بود و ای به فلسفه یونان قدیم و به فلسفه پیش از اسلام دسترسی داشت و پس تانست که او نموده به رقم اسلامی تعبیر بکنه و یک پل شد ما بین مدنیت های گذشته و مدنیت های که در دوره اسلام بود مثلا محمد ابن زکریای رازی یکی از بزرگترین فلاسفه وقت خود بود که ای تانست که مفکورای اسلامی را بسیار به شکل فلسفی توضیح و توجیه بکنه و اینا خدمات زیاد در عالم اسلام کردن مثلا فارابی بود البیرونی بود ابو یعقوب خمینی بود، ابو حسن امیری بود و اینا بزرگای دین اسلام بودن.
بله، میپرسین استاد محترم، از بعض تحقیقات و نوشته ها اینطور برمیه که مدنیت و فرهنگ اسلامی شامل ادوار مختلف باشه، اگر مقصد داشته باشیم به این دوره ها؟
بله، من بگویم که از ابن سینا بود، ناصر خسرو بلخی قبادیانی بود و ابن خلدون بود، ابن رشد بود، غزالی بود و این علمای بزرگ بسیار تلیفات فوق‌العاده در عالم اسلام کردن که فرهنگ و تمدن اسلام را بسیار به اوج رساندن. شما سوال شما را اگر من پاسخ بدم، دین اسلام ما میتونیم به چند مرحله ببینیم از نگاه تاریخی. یکی دوره حضرت خود پیامبر اسلام و پیامی که اینا برای عالم بشریت آوردن و رویه که اینا آوردن که سنتش از یا راه و روشی که حضرت پیامبر اسلام آورد و گفتار از این که احادیثش از این بسیار روشنگرانه بود. و بعد از این دوره صدر اسلام دوره خلفای راشدین است که این دوره بسیار دوره قوامگیری یا اساسات دین اسلام در این وقت گذارده شد. بعد از او دوره خلفای اموی و عباسی است که دوره خلفای عباسی از گفتیم که اسلام مولوسی شد و بعد از معاویه پسرش یزید آمد و یک سلسله پادشاهی بسیار مقتدر به وجود آمد.
بله.
و بعد از او سلسله عباسیان است که باز توسط حملات چنگیز سلسله عباسیان شکست می‌خورد. این دوره که از دوره خلفای اموی و عباسی است، فتوحات اسلامی زیاد شد از شمال افریقا و همچنان از طریق اندلس که فتح اندلس شنیدین، اپنای جوال تاریخ است که تاریخ میره و داخل اروپا میشه به غرناطه و به اروپا دستیابی پیدا میکنن. در این وقت فرهنگ اروپا و فرهنگ آسیا و افریقا بسیار نزدیک میشه به هم و اگر شما به طرف جنوب اسپانیا و فرانسه برید، تاثیرات مدنیت اسلامی را در اونجا بخصوص در قصر الحمرا دیده میتونیم که چقدر یک آرکیتکچر و یک مهندسی فوق‌العاده دارد. از نگاه تصوف مثلا ابن عربی در اروپا افکارش بسیار تاثیر داشت، همچنان افکار ابن خلدون و ابن رشد و از علمای بزرگ اسلام در این دوره میتونیم از نصرالدین طوسی یاد کنیم، از مولانا جلال الدین بلخی پدر سلطان العلماء و استاد از او نجم الدین کبری یاد کنیم. به هر حال یک دوره بسیار مشجع و درخشان مدنیت اسلامی است که از دوره اموی ها شروع میشه و تا آخر دوره عباسی ها یعنی تا حملات چنگیز دوام میکنه. مثل که دو برنامه گذاشتم ما گفتم در اثر حملات چنگیز بسیار شهرهای متمدن اسلامی از بین میره، مثلا بلخ که خود از ام البلاد بود و در اونجا دانشمندان بسیار زیاد بود و کتابخانه های فراوان بود، یه همگی ویران میشه. غزنه که در اونجا میگن بیش از صدها کتابخانه بود و علمای بزرگی مثل البیرونی در اونجا زندگی میکرد، مثل صلاحی غزنوی زندگی میکرد، کتب زیاد بود، همه گیس میسوزه و در میگیره و در اینجا به خاک و خاکستر تبدیل میشه. یکی از مدارس بزرگی که در این وقت در بادغیس بود به نام شاه مشهد یاد میشد و این مدارس این مدرسه به کلی به خاک یکسان شده و اگر از همون دروازه هایش ببینین، شما عظمت معماری زیده میبینین. در وقت سلجوقی ها که هم تقریبا همزمان با غزنویان بودن، نظام الملک وزیر دانشمند سنجر ای به ساختن دانش سراها یا مدارس در سرتاسر بلاد اسلامی شروع میکنه که اینا فقه درس داده میشد، ریاضی درس داده میشد، نجوم درس داده میشد، طبابت درس داده میشد و الجبر در همی وقت که بسیار یک ریاضی پیشرفته بود و در اروپا موجود نبود ای تدریس میشد. اما با حملات چنگیز همگی از بین رفت که کتابخانه بغداد به اندازه بزرگ بود که وقتی که بغداد فتح میشه از بس کتاب میگن بعد دجله مفتد را آب دجله بند مفتد
که از پدیده های بزرگ فرهنگ اسلامی بودم.
بله، و در این وقت تصوف رشد کرده بود که تصوف به طرف عرفان میرفت و عرفان به معنی آگاهی، شناخت خداوند و پدیده هایی که جلوگاه عظمت و بزرگی خداوند است و در هر طرف او را ما دیده میتونیم اگر به چشم بصیرت ببینیم. این بسیار فرهنگ اسلامی بلند بود در او وقت. این دوره قرون وسطیس یا قرون وسطاست که در دوره قرون وسطا اروپا در خواب غفلت بود به خاطر از اینکه اقوام امپراتوری روم قدیم سقوط کرده بود و همو عظمت روم باستان وجود نداشت. روم تجزیه شده بود به روم شرقی و روم غربی. روم شرقی در نام بیزانس یاد میکردن، در اونجا کلیسای ارتودکس بود و روم غربی پیش پاپ می بود و پاپ مطلق العنان بود. تمام ذهنیت مردم، اندیشه های مردم کلگی در زیر تاثیر پاپ بود و اروپا در یک ظلمت قرار گرفته بود در قرون وسطا. و در اون وقت بود که اسلام پیشرفتش زیاد بود، مثلا استرلاب اینا کشف کرده بودن، ساعت کشف کرده بودن، جرس ثقیل کشف کرده بودن و حتی فکر پرواز هم بود که مثلا شما در داستانای اما وقت میبینین که میگه بالای قالینچه میپرید، یعنی فکر پرواز و فکر پریدن آمده بود
در بخش الجبر و ریاضیات و نجوم. بسیار
الجبر و ریاضیات و نجوم و بزرگترین علما در این وقت بودن. اما
استاد شما از این گذشته از اینا میبخشین یاد کردیم که واقعا جای افتخار بود در عالم اسلام و چیزهایی را که مسلمان ها در اون زمان کشف کرده بودن در جهان وجود نداشت. اما امروز با پیشرفت تکنولوژی و انکشافات در جهان، فرهنگ اسلامی در مقایسه با فرهنگ اروپا در کجا موقعیت داره؟
بسیار متاسفانه بعد از حملات چنگیز و از بین رفتن کتابخانه‌های فراوانی که در عالم اسلام بود، یک حالت غفلت پیدا شد تا دوره تیموریان و بعد از او که شاهرخ پسر تیمور دوباره به طرف علم و ریاضی و اونا فکرش میشه و طرف رشد ادبیات و فرهنگ و ما میبینیم که دوره تیموریان یک دوره مشجع است. باز هم جنگ های بسیار زیاده صورت میگیرد در عالم اسلام، به خصوص جنگ شیعه و سنی که در عهد صفویان بسیار به ما اوج میرسه. این عالم اسلام دوباره به طرف غفلت میبره. در عوض اروپا بعد از جنگ های صلیبی یک دوره بیداری را به خود فکر میکنند، از مسلمانان بسیار مسائل یاد گرفتند. در از وقت دوره رنسانس یعنی احیای دوباره علوم و فنون و هنر و اروپا رشد میکنه که این دوره رنسانس میگن، یعنی تولد دوباره علوم. اینا دوباره رجعت میکنن و فلسفه های قدیم یونان و روم باستان که بسیار پیشرفته بود و این دوباره تعبیر میکنن به زندگانی نوین خود. عصر فکر میآید، عصر بیداری میاید و در این وقت سلسله یا سیستم فیودالیزمی که در اروپا بود و باعث از این میشد که مردمان زیر تاثیر فیودال ها باشه و همگیش به مربوط به پاپ باشه و پاپ تصمیم بگیره راجع به زندگی فردی اشخاص و حتی کلید بهشت و زمین های بهشت فروش شوه. اروپا از این خواب غفلت در عصر دکارت که عصر منطق است، عصر فکر است، عصر اندیشه است، خود بیرون میکشه و همچنان در این وقت مارتین لوتر پیدا میشه که اما تسلط پاپ اثر افکار مردم و دور می سازه و مذهب پروتستان با وجود نه که نا پروتست نکنند معنی شموز و آهسته آهسته عناصر مذهبی که اینا استفاده می کردن از زندگانی مردم ای به حاشیه می ره و حکومات ملی در اروپا با وجود نه طبقه شهری زیاد می شه و در مابین شهر نشینا مردمان عالم بیشتر میشه تا ای که ما میبینیم که همین کشورهایی که در اطراف مدیترانه هستن مثلا شهرهایی که در ایتالیا هست مثل فلورانس و روم و اینا آستاستا از نگاه تجارت رشد نکنن. بالاخره اروپا بیشتر و بیشتر رشد نکنه، اکتشافات بحری میشه، واسکو دو گاما از رای کشتی های که بیشتر ساخته میشه، واسکو دو گاما اولین کاشف است که به طرف جنوب افریقا میره و افریقا را از رای جزیره سنت هلن دور میزنه و بالاخره میرسونه خود به هند. تجارت از اون وقت شروع میکنن. در این وقت کریستوفر کولومبس پیدا میشه که به طرف غرب میره با اساس افکار گالیلی که زمین کرویست و همی جهان جدید یا همی امریکا کشف میشه. کوره در وقت اول فکر میکنه هند است، او را میگه که ایندیانز، اون مردمان بومیشه به نام هندی ها یاد میکنه. جزایر اولی را که به نام غرب الهند یاد میکنن، اما پسان میفهمن که یک قاره جدید را کشف کردن که امریکا دو بسپسچی یک ایتالیایی است که میگه نه یک قاره جدید است و همین نام امریکا هم از امو آمدن. برحال بعد از کشف امریکا و بعد از این که خصوصا صنایع بحری و کشتی سازی در اروپا رشد میکنه، تجارت اروپا بسیار بلند میره و همچنان وقتی که اینا ماشین بخار کشف میکنن، لوکوموتیف هم میسازن، اینا وقتی که فابریکا های خود میسازن، تمام اکتشافات که وجود داره اینا سرش مطالعه میکنن و ایره کودیفای میکنن، یعنی داخل کتاب ها میارن و ایره تقسیم بندی میکنن. در عالم اسلام دیگه از این وقت هست که یک حبوط پیدا میشه و کشورهای اسلامی در قرن بخصوص از قرن 17 و 18 و 19 به این طرف در یک حالت رکود قرار میگیره که علمای نیست که انسان ها را فکرش رشد بده. علمای مذهبی هم که هستن اینا بسیار متعصبانه فکر میکنن، شاهانی هم که هستن اینا بسیار مستبدانه حرکت میکنن، نه تنها در افغانستان بلکه در فارس، در ترکیه، در مصر، در تمام عالم اسلام یک خواب غفلت با وجود نه که کشورهای اسلامی اینا همگی به مستعمرات اروپا تبدیل میشن و این
که از عوامل عمده و تضعیف حالت فعلی به صورت مشخص
میگیره، به خصوص در قرن 19 ای برشت میره و ما اوجش میرسه غفلت کشورهای اسلامی. ببینین این شاهان ضعیف و نفس مستبد و اینا که جنگ های خانگی رو میکنن ما بین یکی دیگه خود کور کردن ها، دست بریدن ها، سر زدن ها، جنگ هایی که ما بین پارسیان هست و افغان هست و جنگ هایی که ما بین مغل هست و جنگ هایی که ما بین شاهان ترکان عثمانی هستن و شاهانی که در شمال افریقا، اینا هر کس میخواد که مو حکومت خود نگاه کنه، حرم سراهای بزرگ میسازن، علمای زیاد میگیرن، از تمام پرنسیپ های اساسی اسلام عدول میکنن، علما هم در خدمت پادشاه ها قرار میگیرن، علمای دین من فتوای خود نظر به امو حکم سلطان میدن و این یک غفلت نه، علم و دانش و فرهنگ ای به یک طرف مانده میشه و میسته که از نگاه اقتصادی هم وقتی که راه های بحری انکشاف بیشتر پیدا میکنه، تجارت از راه بحر میشه، اکثر شهرهای اسلامی که در سر شاهراهای تجارتی قرار داره یک مقدار زیاد از ثروت و سرمایه خود از دست میدن و به این خاطر فرار مغزها صورت میگیرد. هر جایی که فقر بیاید، در جایی که عدالت نباشد، در جایی که انسان ها حقوقش پایمال شود، بدیهیست که فرار مغزها از اینجا صورت میگیرد. آدم های هوشیارتر اولتر از اینجا میبرند. مهمیست که عناصری که بیشتر متعصب هستند از طرف غربی ها در عالم اسلام تقویه میشن، که او به خصوص با تعصبات بیشتر بالای خانواده ها بیاره و به خصوص بالای زن ها بیاره. وقتی که مثلا یک زن در یک فامیل بیسواد بمانه، باز او فرزندشان بیسواد میمانه و نسل به نسل
وقتی که مکتب در بگیره بسوزا برای یک نسل یک غفلت با وجود میه.
بله، و ایده ما پیشتر هم عرض کردیم که اینمی یه عناصری که بسیار متعصب هستن، نه تنها در افغانستان بلکه از الجزیره و مصر گرفته تا به پاکستان امروزی و هند و همچنان تا به فارس و ماورا و نهر و از طرف اینه همه کشورهایی که میخواین این کشورها را سرزمین های شرقی در مستعمره بسازن، امو عناصر رشد میدن، امو پادشاه های ضعیف و نفس رشد مدافع میکنن، برشون پول میدن و همیست که شب روز به روز در عالم غفلت میره. در آغاز صدی بیستم یک فکر رشد دوباره شروع میشه، علمای مثل سید جمال الدین عرفان پیدا میشه که این میخواه که دوباره عالم اسلام بلند بره و مثلا عبدو در مصر پیدا میشه و پسانتر مثلا محمود طرزی در افغانستان پیدا میشه که دوباره پسی عالم اسلام بالا ببرن. اما باز هم قوت های استعماری عناصری که یک سر متعصب هستن در مقابل از این نوزت ها تجهیز میکنن، تمویل میکنن و اینمی حالت است که ما امروز میبینیم.
بله، میخواستم نوید صاحب که چی شود، چی باید انجام شود که مثلا جهان اسلام امروز با پیشرفت که صورت گرفته در قاره های مختلف ای همزمان حرکت کنم و نگذاره که شیرازه های زی بپاشه یا در غفلت بمانه.
ببینید که جهان اسلام اینا تاریخ بسیار مششه دارن، از گذشته های بسیار خوب دارن، در خود دین اسلام پرنسیپ های است که بسیار عادلانه است و باعث از این میشه که در جامعه مساوات باشه. همچنان منابع طبیعی سرشار در این کشورهای اسلامی است. رقابت های منفی که در مابین کشورهای اسلامی به نام ناسیونالیسم و به نام قدرت طلبی ها منافع بسیار آنی وجود داره، باعث از این میشه که کشورهای اسلامی مابین خود بجنگن. مثلا جمهوری اسلامی ایران به طرف شرق میانه تاخت تاس بکنه و یک بازگاه سر افغانستان بخواهد نفوذ فرهنگی خود بشانه، پاکستان مثلا بخواهد نفوذ اقتصادی و سیاسی خود داخل داخل افغانستان یا در کشورهای آسیای مرکزی هر کس به منافع خود باشه. این باعث از این میشه که این کشورها چندین صدی دیگر در جنگ ها بگذرانند و ما میبینیم که بخصوص بعد از حمله نظامی شوروی به افغانستان که در دهه 80 داخل سال 1979 صورت گرفت، غرب هم تمام احزاب را تقویت کرد که به خاطر شکست شوروی اینا افکار منجمدتر داشتن، افکار بنیادگرایی. بنیادگرایی کلمه خوب است، اگر ما به بنیاد اسلام بریم بغیر از روشنگری و عدالت دیگه چیزی نیست، اما تعصب کار دیگه است که میگن فوندامنتالیسم. فوندامنتال اسلام، اساسات اسلام بسیار روشن است، نه تاریکی. اینه باید که ما یک بار دیگر تمام مسلمان ها به خود ببینیم پیش از این که از بین برم. مدنیت بسیار درخشان اسلام، ما باید که اختلافات نظری که بالای بسیار فروعات کوچک است و بالای تعصبات استوار است و این رشد دادن. مثلا عربستان سعودی همگی به نفع خود و به فکر خود و اونا هستن، تنبیل میکنن اینا، اما عناصر مثل القاعده و طالبا و اونا را که باعث پسمانی کشورهای اسلامی میشن. یک مسئله بسیار بزرگی است که باید خود مسلمانان بشینن در کنفرانس بین الاسلامی، تمام سران کشورهای اسلامی بشینن و اینو فیصله کنن. ما همگی مسلمان هستیم. این جنگ شیعه و سنی، حضرت پیامبر اسلام در وقتش نه در وقت مذهب شیعه بود نه مذهب سنی. خود حضرت پیامبر اسلام یک پیام روشن آورد در وقت خلفای راشدین، نه مذهب شیعه بود و نه مذهب سنی و نه مذهب وهابی و نه مذهب مودودی، نه این فقه هایی که پسان برآمد، فقه هایی که برآمدن خب عالمای دین بودن، عالم دانشمندا بودن، اما اینا به خاطر اختلافات نظرشان فرقای زیاد در دین اسلام به وجود آمد. اما پرنسیپ ها و اساسات همگیش یکیست و اینا میدانند که وقتی که همه چیز به اصل خود میره، به اصل اسلام های بریم، اینمی اختلافات وجود نداره.
بس چی عوامل میتونه نوید سبک باعث ایجاد اعتماد و همکاری شود؟
خب باید تعریف شود که چی وقت یک مسلمان شمشیر میگیره و در مقابل یک مسلمان دیگه او استعمال میکنه. آیا شریعت اسلام میده گفته؟ شریعت اسلام گفته تا که شما دلیل نداشته باشین، حتی یک اهل کتاب که از در مقابل شمشیر کشیده نمیتونین، در مقابل یک کسی که مسلمان نیست شمشیر کشیده نمیتونین. ای چرا در مقابل مسلمان خود اینا شمشیر میکشن؟ چرا مسلمان خود به توپ میزنن؟ چرا مسلمان خود به راکت میزنن؟ چرا مسلمان همکیش خود بالاش آتش افروزی میکنن؟ ای نمیفهم که ای یا از جهالت است یا از اینکه از مسیر دین اسلام بدور شدن یا ای که تمویل میشن از طرف منابعی که نامرئیست و اینا این کارا رو میکنن.
استاد محترم، بسیار تشکر از توضیحات جامع شما. یک بار دیگه میخواییم که یک تعریف از فرهنگ و ثقافت داشته باشیم و برای از اینکه شما خسته نشده باشین، میخواییم برنامه را هم با یک پارچه موسیقی به پایان برسانیم. جهان بلی. سپاس از شما. میخواییم یک بار دیگه از می تعریف از فرهنگ و ثقافت در انجام صحبتی
کنیم. یکی فرهنگ عمومی اجتماعی است که یک جامعه یک فرهنگ می داشته باشه تمام ارزش‌های معنوی که در او جامعه است و یک وقت معین در یک موقع معین در یک جغرافیای معین فرهنگ اون مردم هم می‌سازه. یکی فرهنگ شخصی یک انسان است. او فرهنگ تبلور تمام افکار و اعتقادات در وجود ازی است. ما از تمام چیزایی که بر ما آموختانده شده، از آموزه هایی که بر ما گفته شده و او در وجود ما تبلور کرده، ما باید در وجود خود و در نهاد خود یک بازنگری کنیم و ببینیم که ما یک انسان با فرهنگ هستیم یا یک انسان متعصب و زورگوی. ما ببینیم که یک انسانی هستیم که ما معتقد هستیم یا یک انسان هستیم که ما دروغ میگیم. این فرهنگ شخصی یک انسان است. فرهنگ شخصی هر فرد باعث از این میشه که او در جامعه شناخته شده که آدم راستکار است، دروغگوی است، مفتن است، رباخوار است یا ای که یک انسان عادل است و یک انسان نیک است. ای در وجود خود ما، ما هر کدام ما یک فرهنگی داریم که او عبارت از دانش است که ما گرفتیم و اخلاق است و مکارم است که در نهاد ما است و خلق و خوی است که ما از خود تبارز میدیم.
بله، بسیار تشکر میکنم استاد محترم از شما. لطف کردین تا برنامه های آینده با شما و شنونده های عزیز خداحافظی میکنیم و یک پارچه موسیقی را همونطوری که وعده دادیم هم برای شما و شنونده های برنامه پخش میکنیم. شب همه بخیر. تشکر.
حضر ما بپذیر، جدایی که ضرور است، بی وفایی نیست. تو جدا نمی توان بود، مردود وفا نمی توان بود. من از تو جدا نمی توان بود، مردود وفا نمی توان بود. روزی که شدم اسیر دامت، شد ورد زبان بند نامت. ای داغ تو حاصل وفایم، تا عشر غم تو آشنایم. دادم دل و دین خود و دستت، از دست شدم ز چشم مستر. از خنجر ناز گشت بسمل، یک لحظه نبودم از تو غافل. چون نور ز پیش دیده رفتی، از خانه دل رمیده رفتی. تصویر تو پیش رو گذارم، خونابه دل زدیده بارم. من از تو جدا نمی توان بود، مردود وفا نمی توان بود. من از تو جدا نمی توان بود، مردود وفا نمی توان بود. در عشق تو صد علم کشیدم، خون خ... خورده به هر طرف دمیدم من به سر و پا تو مست و مغرور من از تو جدا تو از وفا دور نظر که فرستم از برایت نظر که نهام با خاک پایت شبها بغمی تو ناله کردم.